بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد یه عبارت که قدری شاید به ذهن بیاد مشکله، ولی با این ردیفی که عرض میکنم هیچ مطلبی نداره که مشکل باشه. اگر یک عامی به دست ما رسید، ما حالا ذهنمون با همین اکرم العلماء و لا تکرم الفاسق و اینا یه قدی آشناست، این مثالا رو میزنیم، انشالله بعدا مثال واقعیشو عرض میکنیم. اگر یه عامی به دست ما رسید اکرم العلماء، این دوتا ظهور داره، یعنی دوتا عموم در این هست، یه عموم افرادی یه عموم ازمانی، یعنی همه علما در همه زمانها واجب الاکرام. خب این که تعارضی نیست، یک عام داریم دو تا ظهور عمومی داره، به هر دوش هم عمل میکنیم، هیچ تعارضی هم در بین نیست. اگر بعد از این عام یک خاص وارد شد، یعنی گفت لا تکرم العالم الفاسد، اگر تاریخ این خاص معلوم باشه، یعنی معلوم باشه قبل از ورود عمل به عامه، قبل از وقت عمل به عامه، باید اونجام روشنه این خاص مخصصه. اگر بعد از حضور عمل به عام شد، یقیناً اونجام اون خاص ناسخه. ببینید اینجا هم تعارض نی. پس اگر یه عام داشتیم خاصی بعدش نبود، تعارضی نی، هم عموم افرادی هم عموم ازمانی، میگیم همه علما در همه زمانها واجب الاکرام، تعارضی هم که نی. اگر بعد از این عام یک خاصی به دست ما رسید، گفت لا تکرم العالم الفاسق، اگر این خاص تاریخ و صدورش قبل از این است که وقت عمل به عام بیاد، اونجا هم باز تعارضی نی. این خاص ما چیه؟ مخصصه، یقینا مخصص اون عامه. اون عام ما برای ما بیان میکنه که مقصود از اون علما علمای عدوله. اما اگر بعد از وقت عمل به عام آمد، اونجا هم باز اشکالی نی، یقینا اون خاص ناسخه. ببینین تعارضی نی. تعارض مال کجاست؟ یه عامی آمده، یه خاصی هم بعدش آمده، تاریخ این خاص مجهوله، نمیدونیم قبل از ورود وقت عمل به عامه تا مخصص بشه یا بعدشه تا ناسخ بشه. اینجا ما چیکار کنیم؟ مگه حالا بگیم عاممون، یعنی بگیم این خاصمون مخصص اون عامه، یا این که بگیم ناسخ اون عامه؟ مگه فرق هم میکنه؟ خیلی فرق میکنه. اگر قبل باشه مخصص باشه، مخصص بیان عامه، اصلا خاصیت مخصص اینه، مخصص بیان عامه. ما اگر بگیم این خاص مخصصه، یعنی مقصود از اون علما علمای عدوله. ما اگر بگیم لا تکرم العالم الفاسق مخصصه یا ناسخه، خیلی فرق میکنه. اگر بگیم مخصص، معناش اینه این بیان داره میکنه اون عامو، یعنی اون عامی که شما خیال میکردی مقصود همه علماست، نه، مقصود علمای عدوله. اما اگر ناسخ باشه، دیگه بیان اون عام نی، اون عامو نسخ میکنه برای ما. وقت عنایت بفرمید، این که میگن تأخیر بیان از وقت حاجت قبل برای همینه. اگر این خاص قبل بیاد، حتما حتما مخصصه. چرا؟ چون بیان میکنه برای ما اون عامو، یعنی اون عامی که شما خیال میکردی مقصود همه علماست، نه، مقصود فقط علمای عدوله. پس الان که این خاص به دست ما میرسه، ما کشف میکنیم مقصود از اون علما علمای عدوله. علمای عدول بوده که واجب الاکرام بودن و تا انقراض عالم هم واجب الاکرام هست. ببینین عام افرادیش به هم خورد، یعنی اگر ما مخصص گرفتیم، گفتیم بیان برای اونه، عموم افرادیش به هم خورد، یعنی اون علما مقصود علمای عدوله، اما عموم ازمانیش محفوظه. یعنی الان که این خاص به دست ما رسید، کشف میکنیم که مقصود از اون علما علمای عدوله، اونا بوده که واجب الاکرام بودن و تا انقراض عالم هم واجب الاکرام هم. اما اگر بگیم ناسخه، اگر بگیم ناسخه، عموم افراد محفوظه، یعنی علمایی که قبلا بود عامه، اعم از عادل و فاسق، یعنی عادل و فاسق همه واجب الاکرام بودن. اما از امروز چی؟ از امروز که این خاص اومده، از این زمان وجوب اکرام از علمای فاسق برداشته میشه. چیش به هم خورد؟ عموم ازمانیش. عموم افرادیش محفوظه، یعنی اون علما اعم از عادل و فاسقن، همشون واجب الاکرام بودن. اما تا دیروز، از امروز که این دلیل آمده لا تکرم العالم الفاسق، وجوب اکرام از این زمان به بعد از یه عده از علما برداشته شد. پس اگر مخصص بگیرین ولی عموم افرادی از بین رفته ولی عموم ازمانی باقیه، و اگر ناسخ بگیریم ولو عموم افرادی محفوظه ولی عموم ازمانیش از بین رفته، و خون عبارت دیروز فراموش نکنیم، ظهور عام حتما لازمه. با یعنی عبارتایی که ایشون گفتن فارسیش اینه، ظهور عام در عموم ازمانی از هر است از ظهور عام در عموم افرادی. یعنی شما رعایت ز عموم ازمانی، رعایت عموم ازمانی مقدم است بر رعایت عموم افرادی. یعنی شما چیکار کن اینجا که نمیدونی این لا تکرم العالم الفاسق، نمیدونی مخصصه یا ناسخه، بگو مخصصه. چرا؟ برای اینکه اگر گفتی مخصصه، درسته عموم افرادی شد من رفته اما عموم ازمانیش محفوظه، اون وقت با احکام شرعیه سازگاره، چون احکام شرعیه اینه حکم ملغا من قبل الشارع ظهور در عموم ازمانی داره، ظهور در استمرار داره. شما اگر اینو مخصص حساب بکنی، عموم ازمانی محفوظه، یعنی اون عام که الان مخصوص شد خاصه، تمام زمانهای گذشته و آینده اون حکم ثابته. پس نتیجتا معلوم شد اگر یک خاصی امرش مردد شد بین این که بگیم مخصصه یا این که بگیم ناسخه، بگو مخصصه. چرا؟ برای این که تخصیص خیلی زیاده و نص خیلی کمه، و ما چند تا حکم منسوخ در اسلام داریم. نمیشه یک دینی بیاد هزاران حکم بیاره بعدم هی نسخش بکنه. اما تخصیص خیلی زیاده. روزه واجبه مگه برای مریضا؟ میت حرامه مگه؟ ببینید تخصیص ما خیلی داریم اما نسخ کم داریم. پس در یه همچی جاهایی شما این خواسته رو حملش بکن بر مخصص که عموم ازمانیش محفوظ بمونه، اون وقت با ظاهر احکام شرعیه که ظهور در عموم ازمانی داره سازگاره، دیگه فرقم نمی کنه. عام اول باشه خاص دوم، مثل مثالی که زدیم اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق، یا به عکس باشه خاص اول باشه لا تکرم العالم الفاسق اکرم العلماء، فرقی نمی کنه. هر کدامش باشه احتمال داره این مخصص او باشه اون ناسخ او باشه. ولی بعضیا گفتن نه، گفتن ما ازهریت رو در اولی قبول داریم. این که میگن مخصص ازهره، ازهریت رو ما کجا قبول داریم؟ اونجایی که عام اول خاص دوم، اونجاست که باید بگیم مخصصه. اما اونجایی که خاص اوله نمیتونیم بگیم مخصصه. چرا؟ برای اینکه مخصص مبینه و مبین که نمیشه قبل از مبین باشه. پس یه آقایی در مثال دومی منکر ازهریت شده، میگه ازهریت مخصص نسبت به نسخ نه در مورد مثال اوله، نه الا در مثال دوم حتما این عام مؤخر رو باید ناسخ اون خاص بگیریم. نمیشه اون خاص رو مخصص این بگیریم. چرا؟ برای این که مخصص مبینه و مبین نمیتونه مقدمه بر مبین باشه. و کیفکان، حالا یا در هر دو مثال یا در یک مثال، بالاخره ما میخوایم بگیم اینجایی که امر دائره بین تخصیص و نسخه، شما اینجا حمله بر تخصیص بکن. چرا؟ علتش هم اینو آوردن، لشیوع تخصیص و غایت النسخ. ایشون میفرماد پس نتیجتا این شد مخصص مشروط است به این که قبل از ورود عمل به عام بیاد. چون بیانه با اینم سرش دقت بکنید، این که ما میگیم مخصص چیه؟ مشروط است به این که قبل از ورود عمل به عام بیاد، برای این که مخصص بیان اون عامه. اون وقت اگر بیان اون عامه تا قبل از احتیاج اون عام باید این بیان بیاد، و الا اگر بیان نیاد بعدن بیاد میشه تأخیر بیان از وقت حاجت. پس خاص اگر قبل از وقت حضور عمل به عام باشه حتما مخصصه، و اگر بعد باشه حتما ناسخه. یه عبارتی دیرو تو این کلمه آخر داشتیم، ایشون فرمودن احتمال نسخ مشروط است به این که ناسخ بعد از حضور بیاد. ایشون به جای ناسخ اگر خاص میگو بهتر بود، اون خاص درست ناسخ میشه. عنایت میفرمی؟ نمیخوام بگم غلطه با، یعنی به جای کلمه ناسخ اگر ایشون خاص میگفتن یه قدری عبارت بهتر بود. ناسخ کدومه؟ اونیست که خاص بعد از ورود عمل به عام بیاد، نه اینکه اونیست که مشروط است به اینکه ناسخ بعد از حضور بیاد. نه، خاص بعد از حضور اگر بیاد اسمش میشه ناسخ. قرار یه قدری بخوام بی مسامحه اگر حرف بزنیم به جای ناسخ اگر خاص بگیم عبارت روشن تره. خب نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد اگر این خاصی که بعد از عام به دست ما رسیده و نمیدونیم تاریخش کیه، گفتیم حمله بر مخصص میکنیم، اما اگر میدانیم یعنی میدونیم این خاص بعد از حضور وقت به عمل عام اومده، اون یتعین فیه نسخ، حتما نسخه. ولی اما، این اما جواب یک اشکالیه. یه متوهمی اینجا پیدا شده آقا، آمده گفته فرقی نمیکنه، چه اون که این خاص ما قبل از وقت عمل به عام باشه بگیم مخصصه، بعد از عمل به عام من باشه مخصصه. عنایت کردی مخالفتو؟ یه آقایی که اسمش نمیاره ایشون، فقط جوابشون میده، یه متوهمی رو در تقدیر بگیریم. این آقای متوهم اومده میگه چی؟ همون طوری که خاص قبل از ورود عمل به عام شما میگفتی مخصصه و رفع میکرد عموم اون عام از بین میرفت، اگر این خاص بعد از وقت عمل به عام من باشه همینطوره. چرا؟ برای این که کشف میکنه از این که یک قرینه‌ای با اون عام بوده که اون قرینه دلالت میکرده که اون عام ظاهرش مراد می. ایشون بفرماد اصل عدم قرینه است. عنایت بفرمی توهمو در تقدیر بگیرید. این اما چیه؟ دفع توهمه. دوباره توهم عرض میکنم، یا آقایی خیال کرده ما گفتیم خواسته بعد از وقت عمل به عام حتما ناسخه، یا آقای میگه نه میشه خواسته بعد از حضور وقت عمل به عام رو هم بگیم مخصصه. با این بیان، با چه بیان؟ میاد میگه آقا این خواست درست بعد از وقت عمل به عام آمده، اما این کاشف است از یک قرینه‌ای. از این میفهمیم یک قرینه‌ای در کنار اون عام بوده که مقصود از اون عام خاصه، منتها اون قرینه بر ما مخفیه. پس ببینید آمد بعد از وقت عمل به عام خواست و به عنوان مخصص درستش کرد، ولی با این بیان، یعنی این خواستی که بعد از وقت عمل به عام آمده کاشف است از این که یک قرینه‌ای در کنار اون اکرم العلماء بوده، واضح هم بوده، فعلا بر ما مخفیه. اون قرینه دلالت میکرده که مقصود از اون عام خاصه. ایشون میفرماد و اما ارتکاب، ارتکاب یعنی التزام. شاهدش هم اینه که یکی دوتا خط بعد ایشون کلمه التزامو میگه. یا آقایی مرتکب شده، یعنی ملتزم شده. به چی ملتزم شده؟ ملتزم شده خاص، یعنی خاصه بعد از وقت عمل به عام. دقت کردیم مال کجاست؟ اختلاف اینجاست. ما گفتیم خواسته بعد از وقت عمل به عام ناسخه، یا آقای ملتزم شده که نه خواسته بعد از وقت عمل به عام او هم میشه مخصص باشه. کاشف است از یک قرینه‌ای که کانت اون قرینه مع العام، یعنی این خاصی که بعد از وقت عمل به عام آمده ما رو ارشاد میکنه به این که یک قرینه‌ای در کنار اون اکرم العلماء بوده، که به اون قرینه معلوم بوده اون علما علمای عدول بوده، منتها به دست ما نرسیده، که وقت میشه چی؟ میشه مخصص. آمده گفته این خاص، کدوم خاص؟ خاصی که وارد شده بعد از حضور وقت عمل به آن، گفته این خاص کاشف است از یک قرینه‌ای که اون قرینه با عام بوده، یعنی در کنار اکرم العلمای سابق یک قرینه‌ای بوده که اون قرینه دلالت داشته مخدود از اون علما علمای عدوله، منتها دست ما رفته، یعنی میخواد بگه مخصصه. یعنی همونطوری که ما با خاص قبل از حضور عمل به عام میگفتیم این بیان است بر این که اون علما علمای عدوله، این آمده میگه این خاصی که بعد از این عام آمده، بعد از وقت عمل به عام آمده، این کاشف است از این که یک قرینه‌ای در کنار اون اکرم العلماء بوده که اون قرینه دلالت می‌کرده که اون علما علمای عدولن. پس ناسخ نی، علمای عدول از اول واجب الاکرام بوده، الان هم ها منتا اختفیت، اون قرینه بر ما مخفیه. این حرفی که اون آقا می‌زنه خاص قبل نبوده، نه میگه این کاشفه، یعنی الان وقت عمل به عام آمده، یه خاص اومده لا تکرم العالم الفاسه، این آقای متوهم میگه این کاشفه از اینی که اون روزی که اکرم العلماء رو گفته یه قرینه کنارش بوده که به اون قرینه میفهمیدن مقصود اون علما علمای دل از دست ما رفته. پس این خاص میشه چی؟ میشه مخصص. یعنی همونطوری که اگه قبل میامد کاشف بود از این که اون علما علمای عدوله، اینی که الان آمده کاشف است از این که یک قرینه‌ای در کنار او بوده دست ما رفته. پس نتیجتاً این آقا آمده میگه با یک قرینه میخواد ثابت بکنه یک قرینه‌ای که دست ما نیستا، یعنی از این میفهمی به قرینه‌ای بوده، یه قرینه بوده که مقصود از اون علما علمای عدوله. ایشون میفرماد این خلاف اصله. چرا؟ برای اینکه اصل عدم قرینه است. فهوه ایشون میفرماد این توهمی که این آقا کرده و آمده این خاص رو کاشف گرفته از یک قرینه ای که در تقدیر بوده، هوه خلاف الاصل، برای اینکه اصل عدم قرینه است. چه آقا؟ بله دیگه، نه نسخ هم قبول داره، میگه میشه خاص بعد از عام هم میشه مخصص باشه. شما میگین حتما ناسخ، نه میشه ناسخ باشه، میخواد مخصص، قبول داره نسخ این آقا. غرض شما که میگیم یتعین، آخه ما دیری گفتیم یتعین، اگر یک خاصی بعد از وقت عمل به عام آمد یتعین و نه، این میگه نه، هم میشه ناسخ باشه هم میشه خاص باشه، اما ناسخ به خاطر اینکه بعد از وقت عمل به عامه، اما مخصص برای این که این کشف میکنه که از روز اولی که مولا گفته بوده اکرم العلماء یه قرینه‌ای کنارش بوده، ولی الان در دست ما نی، ولی از این ما استفاده میکنیم، یک قرینه‌ای بوده که به اون قرینه معلوم میشده مقصود از اون علما علمای عدوله. پس میشه خاص بعد از وقت عمل به عام رو هم بیایم هم بگیم ناسخه و هم بیایم بگیم مخصصه از طریق قرینه، و هوه خلاف الاصل. ایشون میگه هوه یعنی التزام، این التزام بر خلاف اصل. چرا؟ برای اینکه اصل عدم قرینه است. این یه اشکال. اشکال دوم، اشکال دوم که ما در اون مقام نیستیم، ما فعلا یه عام خاصی به دستمون رسیده، اینا با هم تعارض میکنن، ما میخوام این علاج کنیم این تعارضو، دیگه چیکار به قرینه با اینا داریم؟ عنایت کردین چند تا جواب؟ دو تا جواب. این آقایی که این توهمو کرده، یه جوابش این که آقا این قرینه ای که شما بر ما درست کردی اصل عدم قرینه است، خلاف اصله چون اصل عدم قرینه است. این یک جواب. جواب دوم، الکلام فی رفع تعارض علاج متعارضین، یعنی رفع تعارض، بحث ما، کلام ما در چیه؟ میخوام علاج کنیم تعارض این عام و خاص رو، میخوام تعارض این عام و خاص رو برطرف بکنیم من دون التزام. ببینید این التزام قرینه است برای این که اون ارتکاب به معنای التزامه. بدون التزام به وجود شیء زائد علیه ما، ما بحثمون در اینه، یه عام داشتیم یه خاص، اینا با هم تعارض میکنن، ما در مقام رفع تعارضیم، در مقام علاجیم. اما این که یه قرینه هست و از بحث ما خارجه. پس اولا این کاری که شما کردی خلاف اصله، چون اصل عدم قرینه است، و ثانیا از بحث ما خارجه. ما اونی که فعلا در صددش هستیم اینه، میخوایم علاج کنیم این متعارضین رو، یعنی این عام و خاص رو. دیگه کاری به این که یه چیزی دیگه هم هست و یه قرینه بوده و این کاشف از اونه، دیگه اینا از بحث ما خارجه. لذا ایشون میفرماند که با این دو دلیل حرف این آقا رده. نعم استثناء از کجاست؟ از یتعین. ما گفتیم اگر خاص بعد از وقت عمل به آن بیاد یتعین که ناسخه. نعم یه جهت که حق با این آقاست. کجا؟ اونجایی که دلیل قطعی داشته باشیم بر بطلان نسخ. آخه ما گفتیم اگر خاص بعد از وقت عمل به آن بیاد ناسخه. این آقا میخواست بگه مخصص، ردش کردی. حالا میخوام از حرفمون برگردی. بله در یه صورت از حرفمون برمیگردی، حرفمون آقا رو قبول داریم. کجا؟ اگر شما دلیل قطعی برای ما بیاری که نسخ ممنوعه، بله قهرن ما میشیم مثل این آقا، یعنی میگیم این خاصه بعد از ورود عمل به عام، ما میگیم این مخصصه، کاشف از یه قرینه ایه. پس این که این آقا آمده اینجوری گفته، ما کلی حرفش قبول نداریم. نه هم. ما گفتیم یتعین که خاص بعد از وقت عمل به عام رو باید حتما بگیم ناخذ، ولی نه هم. لو کان هناک دلیل علی امتناع النسخ، اگر شما دلیل قطعی، آقای متوهم دلیل قطعی اگر بر ما آوردی که این ناسخ، یعنی این نسخ ممتنع است در احکام اسلام، اگر شما توانستی ثابت بکنی امتناع نسخ، بله وجبه. وجبه چی؟ المسیر و علت تخصیص، یعنی همین که این آقا میگو. بله ما اینجا میگیم اون خاصه مخصصه. چرا؟ برای این که نسخ دلیل قطعی داریم بر بطلانش. پس بعد چجوری حرف بزنیم؟ بگیم آقا این خاصی که بعد از وقت عمل به عام آمده، اگر نسخ عیبی نداشته باشه جایز باشه این ناسخه. ولی اگر شما دلیل قطعی آوردی که نسخ محال است در احکام شرعیه، البته ما از حرفمون دست بر میداریم، یعنی این خاصه بعد از حضور وقت به عمل به عام رو نمیگیم نسخ، میگیم تخصیص، با همون بیانی که او گفت، یعنی میگیم این کاشف است از این که یک قرینه بوده که اون قرینه دلالت میکرده که اون عام مقصود خاص بوده. لذا میفرماد نعم. پس نعم استثناء شد از اون یتعین. ما گفتیم خاصه بعد از وقت عمل به عام حتما حتما ناسخه، ولی اگر شما بتوانی دلیل قطعی بیاری بر امتناع نسخ، البته ما از حرفمون دست بر میداریم. چی میگیم؟ وجب المسیر الی تخصیص. اون وقت ما هم میگیم اون خاص مخصصه، همونی که اون میگفت. ملتزم میشیم به اختفاء قرینه، میگیم آقا این خاصه کاشف است از اینی که یک قرینه‌ای در کنار اون اکرم العلماء بوده که اون قرینه دلالت می کرده مقصود از اون علماء علمای عدوله. این یه احتمال. او احتمال دوم، او جواز. جواز یعنی امکان. یا این که نه یه جوری دیگه میگیم آقا ولو اینا در ظاهر مخاطب بودن به عام، دقت کردین اون بنده خدا یه راه داشت، ما دو راه داریم. خاصی که بعد از وقت عمل به عام میاد، اگر نسخ ممتنع باشه حملش میکنیم بر تخصیص با همون بیان، یا نه با یه بیانی دیگه میگیم آقا اینا بهشون گفته بودن اکرم العلماء، اینها مخاطب به عموم بودن در ظاهر، ولی واقعا مخاطب بودن به خصوص. یعنی ولو در ظاهر بهشون گفته بودن علما، اما در واقع از اینا چی رو خواسته بودن؟ اکرام علمای عدول رو خواسته بودن. پس یا اون حرف رو میزنیم که متوهم زد، یا اینی که اینو میگیم، میگیم ممکن است اراده خلاف ظاهر از مخاطبین واقعا، این واقعا قید اراده است، تو مطالعه دقت داشته باشیم. یعنی میگیم ولو در ظاهر مع مخاطبت هم به ظاهر، یعنی ولو در ظاهر با اینا خطاب عمومی کردن، گفتن اکرم العلماء، اما باید بگیم واقعا اراده خلاف ظاهر شده. یعنی ولو در ظاهر به اینا گفتن اکرم العلماء، علماء هم اعم از عادل و فاسقه، ولی واقعا ازشون اراده خلاف ظاهر کردن، یعنی اراده علمای عدول کردن. لذا ایشون میفرماد یا او رو میگیم یا ای رو میگیم، یا میگیم این قرینه، این خاص کاشف است از یک قرینه که اون مقصود از اون علما علمای عدوله، یا نه میگیم در ظاهر اینا مخاطب بودن به این عموم العلما که این مخاطبم ایجاب میکرده لعمل هم به ظهوره، مخاطب بودن در ظاهر به اکرم العلماء، یعنی باید عمل کنن به ظاهر این و بگن همه علماء واجب الاکرامه، ولی در واقع ازشون اراده خاص شده. در ظاهر به اینا گفتن همه علماء، ولی در واقع مقصود علمای عدول بوده. اگر چاقا ها دوبامه نگفته، اون یکیشو گفته، ما هر دوشو میگیم. خلاصه ببینید آقا، اولا این آقای متوهم کلی حرف زده، گفته نه خیر همیشه ناسخ باشن، ببینید هیچ قیدی نزده. ما میگیم نه، اگر ناسخ محال باشه اون وقت ما میگیم مخصص. ایراد دوم، اون یه دونه احتمال داد، ما دوتا احتمال میدیم. پس ببینید اگر نسخ جایز باشه که خاصه بعد از آن حتما حتما ناسخه، اون آقا بی خود میگه حملش میکنه بر مخصص. اگر دلیل قطعی داشتیم بر بطلان نسخ، بله ما میگیم تخصیص، میگیم مقصود از اون علما علمای عدوله، اما نباز به یه بیان که او گفت، به دو بیان. یه بیان همونی که او گفت، میگیم آقا این خاصی که الان اومده این کاشف است از این که یک قرینه‌ای در کنار اون علما بوده که اون موقعی ها میدونستن مقصود از اون علما علمای عدوله، که میشه تخصیص. یا این که اینو بگیم نه قرینه ای نبوده، از این بینا گفتن اکرم العلماء، مخاطب بودن به عموم اکرام همه علما، اما در واقع ازش اراده شده اکرام علمای عدول. ایشون می فرماد اگر این همه لوکانه سا لوکانه، اگر بگیم نسخ ممتنعه، اون وقت ما دست از حرفمون بر می داریم میریم سراغ تخصیص. و الان هم که رفتیم سراغ تخصیص با دو احتمال، نه با یک احتمال. لذا ایشون می فرمان و به عبارت نخرا تکلیف و هم ظاهرن هو العمل و بالعموم. یعنی چی؟ یعنی واقعا هو العمل و بالخصوص. اینه به ایزایی میکنید این مکلفی، اگر گفتیم قرینه هست که هیچی، اما اگر گفتیم قرینه نی، میگیم اینا ظاهرن مکلف بودن به عموم العلماء، اما در واقع مکلف بودن به چی؟ به وجوب اکرام علمای عدول. و من هنا یقع الاشکال، از این جهت که نسخ ممتنه، من هنا از این جهت که نسخ ممکنه یک اشکالی شده. آقای آخوندم این اشکال رو در کفایه نقل کردن، کفایه جلد دو صفحه 405 ایشون داره و من هنا یشکل فی عموم الکتابات وی عمومات الکتاب و سنه. عنایت بکنید آقا، ما یقینا یک عموماتی داشتیم، حالا یا در کلام پروردگار مثل چی؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا. میخوام از امروز آقا یه مثال واقعی بزنیم. ما تا حالا این دو روزه برای فهموندن عبارات عاممون چی بود؟ اکرم العلماء. خاصمون چی بود؟ لا تکرم العالم الفاسق. علتی که این مثالا رو میزنیم برای اینکه ذهن ما خیلی آشناست. برای فهموندن عبارات ما این مثالای عرفی رو زدیم. از اینجا میخوام مثال واقعی بزنیم، یعنی به جای اکرم العلماء که دلیل فرضی بود میخوام یه آیه قرآن بیاریم، یعنی یه عموم قرآنی، و به جای لا تکرم العالم الفاسق یک خصوص روایی آیه‌ای بیاریم. عنایت بفرمایید، یقینا ما تو کلام خدا، تو کلام پیغمبر، تو کلام امیرالمومنین، این معصومین اول، یک عموماتی داریم و تو معصومین آخرم یقینا یه خصوصاتی داریم. الان مثالاشو میدنیم. اما خدا در قرآن فرموده خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی چی؟ یعنی غیر از خمر و خنزیر و میتب و دم و زناب و لواط و رباب، غیر از اینا هر چی از حلاله. اینه دیگه معناش، چون در قرآن چند تا رو حرام کرده، خمر و خنزیر و میته و دم و رباب و زناب و لواط و سرقه، اینا همه حرام شده. حالا خدا بعد از حرمت اونها میفرماد چی؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ببینیم به جای اکرم العلماء، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یک عامی در قرآن در کلام خدا داریم که تمام چیزای دنیا رو غیر از اون پنج شیشته برای ما حلال میکنه. این عام در کلام پروردگار، عام در کلام پیغمبر. بر روز قدیم ایشون فرمود ما من شیئن یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، الی آخر حدیث. یعنی خلاصه هر چیزی که بنا بود شما رو جهنمی کنه من همه رو حرام کردم، و هر چیزی که شما رو بهشتی میکرد اونا رو حلال کردم. خب معناش چیه؟ یعنی محرمات همون چند تاست. اون چه که شما رو جهنمی میکرد، یعنی من محرمات همه رو گفتم، یعنی دیگه حرامی دیگه ای نداریم. معناش اینه دیگه، ما من شیئه نکره در سیاق نفیه، افاده عموم میکنه، یعنی محرمات اسلام همین چند تاییست که ما گفتیم، غیر از این هر چی دیگه از حلاله. اینم عامه در کلام پیغمبر. اما عامه در کلام امیرالمومنین وسیع. وسیع چیه؟ امیرالمومنین فرمودن اسکتو اما سکت الله، هر چی رو خدا فرموده حرامه اونا رو بگین حرامه، غیر از اونا رو ساکت بشین. یعنی چی؟ یعنی محرمات همون پنج شیش تاست، همونایی که خدا فرموده همونا حرامه. اسکتو اما سکت الله، یعنی غیر از اونا هر چی تو این دنیا هست حلاله. دیگر از امامان فرمودن کل شیء لک حلال، این عام دیگه. پس ما عموماتی هم در کلام خدا داریم، هم در کلام پیغمبر داریم، هم در کلام امیرالمومنین داریم، هم در کلمات ائمه اول داریم. اینا عموماتی است که تمام چیزای دنیا رو غیر از اون چند تا بر ما حلال میکنه. حالا بیاین سراغ امامای آخر. فرمودن یحرم اسیر نبی اذا غلا، میبینی یعنی مغایره با اونه. پیغمبر فرموده بود یا خدا فرموده بود یا امیرالمومنین فرموده بود چی؟ فقط همون پنج شیش تا حرامه. حالا میبینیم امامهای آخر، خب بین امام عسکری و پیغمبر 250 سال تقریبا فاصله است. اون آقا اون موقع فرموده همه چی حلاله، 250 سال بعد یکی از اوصیاش به نام حضرت عسکری سلام الله علیه آمده فرموده اسیر نبی اگه بجوشه حرامه، دنبلان حرامه، لحم الارنب گوشت خرگوش حرامه. ببینید اینا چیه؟ اون خلق لکم این اکرم العلماست، این که اسیر نبی حرامه اینه لا تکرم الفساقه. مثال واقعی داریم میزنیم ما، یعنی الان اون عام ما 250 سال از عمرش گذشته، 250 سال پیش مردم به این عام 250 سال عمل کردن، یعنی فقط اون پنج شیش تا رو میگفتن حرامه، تمام شیدای دنیا رو میگفتن حلاله. اون وقت امام عسکری، حالا من میگم امام عسکری یعنی که میخوان دیگه آخرین امام باشه، حالا ایشون بعد از 250 سال، بعد از اینکه مردم ده ها سال به عموم این آیه عمل کردن و همه چی رو گفتن حلاله، ایشون اومده میگه اسیر نبی حرامه. حالا این خاص بعد العامه، بحث ما همینجاست دیگه، خاصی وارد شده بعد از حضور وقت عمل به عام، یعنی بعد از این که مردم سالها به این عام عمل کردن حالا یه خاص وارد شده. اینا رو چی کارش کنیم؟ آیا این خاصهای وارد بعد از حضور عمل به عام رو ما با این خاصها چی کار کنیم؟ آیا اینا رو بگیم ناسخه؟ یعنی امام عسکری وقتی میفرماد فلان چیز حرامه، نسخ داره میکنه قول خدا رو، نسخ داره میکنه قول پیغمبر رو، چون پیغمبر که نفرموده بود این حرامه، پیغمبر غیر از اون 5-6 تا همه چیز رو فرموده بود حلاله. حالا که این امام آخر آمده میگه لحم الارنب حرامه، اسیر نبی حرامه، دنبلان حرامه، آیا این خواستای وارد بعد از حضور وقت عمل به عام رو اینا رو چی بگیم؟ آیا اینا رو بهش بگیم ناسخ یا بهش بگیم مخصص؟ اگر بخوام بگیم ناسخ که خب باید هم بگیم ناسخ، اگر نسخ عیبی نداشت باید بگیم ناسخ، اگر کسی دلیل قطعی آورد برای اینکه نسخ ممتنعه مجبوریم بگیم تخصیص، تخصیص هم یه عیبی داره مجبوریم توجیه سوم بکنیم. پس ببینید قد یشکل، چرا یشکل؟ ما گفتیم خاصای بعد از وقت عمل به آن نمیدانیم نخصصه یا ناسخه و من هنا یشکل. حالا که بناس خاصهای بعد از وقت عمل به آن ناسخ باشه یشکل، که آیا این خصوصاتی که از ائمه آخر رسیده آیا میتونه اونا رو نسخ بکنه یا نه؟ اگر قائل به نسخ شدیم میگیم بله قول امام عسکری ناسخ کلام خدا و پیغمبر و امیرالمومنینه، اونا نفرموده بودن اسیر نبی حرامه، ایشون اومد نسخ کرد. اما اگر دلیل قطعی داشتیم که نه نسخ ممتنعه، چی میگیم؟ اینجا میگیم تخصیص، همون توجیه که کردی، میگیم آقا اینا کاشف است از این که یه قرینه‌ای در کنار اون خلق لکم بوده که مسلمانای صدر اول از اون قرینه فهمیده بودن، اون که میگه همه چیز حلاله یعنی اسیر نبی نه، یعنی دنبلان نه، یعنی خلاصه همه این چیزایی که ائمه بعدی حرام کردن اونا رو شامل نمیشه. حالا عنایت بفرمین. و من هنا یشکل، بله کجاست آقای؟ بله و من هنا، هنا کدومه؟ بطلان نسخ. حالا که نسخ باطله یعنی خصوص بعد از وقت عمل به عام رو نمیتوانیم بگیم نسخ، اگر گفتیم نسخ باطله یقول اشکال فی تخصیص عمومات مقدمه در کلام خدا، خداشم من اضافه میکنم، در کلام پیغمبر، در کلام امیرالمومنین وصی، در کلام بعض ائمه اول که من برای همش مثال زدم، در کلام خدا عامش چی بود؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، غیر از اون 5-6 تا به طور عموم خدای متعال همه چیز رو حلال کرده بود، این عام در کلام خدا. اما عام در کلام پیغمبر حدیث قدیم که دو سه روز بعد ایشون میخونن حدیث قدیر رو، ما من شیء نکره در سیاق نفیه، یعنی همه محرمات همین چیزاییست که من گفتم، یعنی دیگه چیزی دیگه ای ما حرام نداریم. اینم عام در کلام پیغمبر. عام در کلام امیرالمومنین چیه؟ اسکتوا عما سکت الله، یعنی خدای متعال همون 5-6 تا رو گفته حرامه، دیگه شما که بقیه رو نمیدونی ساکت بشین، یعنی غیر از اون 5-6 تا همه چیز حلاله. و اما عام در کلام بعد الائمه کل شیء لک حلال، امام های اول ما این جمله رو فرمودن، رفعن امتی، یا اینکه نه ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع، یا کل شیء لک حلال. حالا این مثالایی که من زدم شما به عبارت یه الله هم بهش اضافه بکنید، اون عموماتی که در کلام خدا، در کلام پیغمبر، در کلام وصی ایشون امیرالمومنین، در کلام بعض الائمه کل شیء لک حلال، اگر اینها بخواد تخصیص بخوره به مخصصات، تعبیر خوبی نداره آقا، عبارت کفایه رو ببینین به جای مخصصات خصوصات بذارین، عبارت کفایه خیلی خوبه. ایشون میگه و من هنا یشکل که ما عمومات کتاب و سنت رو بیایم تخصیص بدنیم به چی؟ به خصوصاتی که از ائمه آمده، منتها اون خصوصات بعدن اسمش میشه مخصصات، مثل اون بالا با یه ناسخ ایشون داشت، من گفتم به جای ناسخ خاص بذاری، چرا؟ برای اینکه اون خاص بعدن میشه ناسخ،
اینجا هم همینجور ما باید بگیم یک عموماتی در کلام خدا و پیغمبر و ائمه داری. آیا میشه اینا تخصیص بخوره به این خصوصات؟ خصوصات کدومه؟ یحرم و اسیر عنبی، یحرم و دنبلان، یحرم و لحم الارنب. قرار از نظر ادبی، یعنی یه قدی بی مسامحه بخوایم حرف بزنیم، عبارت های آخوند خوبه. به جای مخصصات بذارید خصوصات. ایشون میفرماد حالا که نسخ ممتنعه اون وقت اشکال میشه. این بل مخصصات، یعنی اون بل خصوصات، جار و مجرور متعلق به اون تخصیصه. آیا میتوانیم عموم خلق لکم ما فی الارض جمیعا رو تخصیص بزنیم به این خصوصاتی که وارد شده انباق الائمه؟ اون انباقی متعلق به وارده، یعنی اون خصوصاتی که وارد شده بعد از ذلک به مدت طویله، که من 250 سال مثال زدم، یعنی عام مال خدا و پیغمبر، خاصم مال امام عسکری که 250 سال فاصله است. آیا ما میتوانیم این عموماتی که در کلام خداست تخصیص بزنیم به این خصوصاتی که وارد شده از ائمه آخر بعد از ذلک، یعنی بعد از اون عمومها به مدت طویله یک خصوصاتی صادر شده، چی کار بکنیم ما؟ آیا اینا رو، این خصوصاتو اسمشو بذاریم ناسخ چون بعد از وقت عمل به عامه، اسمشو بذاریم مخصص، یا اسمشو بذاریم چیزی دیگه، چی کار بعد بکنیم؟ سه احتمال داره که دیگه ایشون اینا رو فردا انشاءالله توضیح میدن. چی کار بکنیم در اینجا؟ فَإِنَّهُ لَابُدَّ ان يُرْتَكَبْ فِيهَا، ظاهرا بعد فیها باشه، این فیه غلطه، فیها یعنی در اون خصوصات، لابدیم مرتکب بشیم در اون خصوصات. مرتکب چی بشیم؟ نسخ، احتمال اول. چرا؟ برای اینکه اینا خصوصات وارد بعد از وقت عمل به عامه. آیا بگیم این نسخه؟ این یک احتمال. آیا بگیم نه، کشف میکنه این خاص، همونی که متوهم میگو، این خاص، یعنی اینکه امام عسکری میفرماد اسیر عنبی حرامه، این خاص کشف میکنه از یک قرینه با آن، یعنی 250 سال پیش که خدا فرمود همه چیز حلاله، یه قرینه‌ای کنارش بوده، نه که لفظی، یعنی قرینه مقامیه، یه همون موقعی که خدا فرمود همه چیز حلاله، یه قرینه اونا در دستشون بود که فهمیدن همه چیز حلال نیست. یعنی همون اسیر عنبی که ما باید اجتناب کنیم، اونا باید اجتناب کنن. عنایت می‌فرمایید؟ خیلی دقیق مطالب. خلاصه مطلب، اگر بگیم نسخ، این یک احتمال. اگر بگیم نه، اینی که امام میفرماد اسیر عنبی حرامه، این کاشف است از این که اون موقعی که پیغمبر به صد مسلمانای صدر اول فرموده بود همه چیز حلاله، یه قرینه مقامیه، نه مقالیه که تو عبارت بشه، یه قرینه مقامیه همون موقع بوده که اون مسلمانا فهمیده بودن اسیر عنبی حرامه. یعنی همینطوری که مای بعد از امام عسکری از اسیر عنبی اجتناب میکنیم، اونا موظف بودن از اسیر عنبی اجتناب کنن، بلو عام بوده، ولی در کنارش یه قرینه مقامیه بوده که اینا از اون قرینه، یعنی مسلمانای صدر اسلام از اون قرینه فهمیده بودن که اون عام ظاهرش مراد نیست. مقصود از اون عام که میگه همه چیز حلاله، غیر از اسیر عنبی و غیر از دنبلان و غیر از لحم الارنب. قول دوما، سه احتمال داره این خصوصاتی که از ائمه بعد از مدت طویله از ائمه صادر شده، باید یکی از سه توجیه رو قبول بکنیم، یا در اونها مرتکب نسخ بشیم، بگیم بابا این قول امام عسکری که میفرماد اسیر عنبی حرامه نسخ کرده فرمایش جدش رو که فرموده همه چیز حلاله، این یک قول. قول دوم، این همونیست که اون متوهمم میگفت، یا این که نه، بگیم این خاص، یحرم و اسیر عنبی، این کشف میکنه از این که یک قرینه در کنار اون خلق لکم بوده که اون مسلمانای صدر اول با اون قرینه فهمیده بودن که اون عام مراد نیست، یعنی اونام براشون اسیر عنبی حرام بوده عین ما، منتها برای ما بعدن با لفظ ثابت شده، برای اونا یه قرینه مقامیه بوده. او بریم سراغ احتمال سوم. احتمال سوم همونیست که اون بالا گفتیم، بیان بگیم بله ولو ظاهرن اینا مأمور بودن به اون عموم خلق لکم عمل کنن، ولی واقعا مأمور بودن اجتناب کنن از اسیر نبی. پس بنابراین احتمال سومی شده، ممکنه این خصوصات رو احتمال سوم، توجیه سوم که ایشون فردا همینه قبول میکنن. سه احتمال داره برای این خصوصات صادره از ائمه، سه احتمال داره، ولی احتمال اول و دوم ایشون فردا باطل میکنن، احتمال سوم اینه قبول میکنن. احتمال سوم کدومه؟ بگیم مخاطبین به آن خلق لکم. کیان بودن مخاطبش؟ مسلمانای صدر اول. مسلمانای صدر اول که مخاطب بودن به اون خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تکلیف هم ظاهرن عمل به عموم بوده، یعنی در ظاهر براشون همه چی حلال بوده، و الا همون هم واقعا اسیر نبی براشون حرام بوده. لذا ایشون می فرمان اون مخاطبین به عام تکلیف ظاهریشون عمل به عموم بوده، المراد و بهی یعنی مراد به اون عموم خصوص بوده واقعا، یعنی همون واقعا نیست که اون بالا گفت. پس نتیجتاً آقا این خصوصاتی که در کلمات ائمه هست چی کارش کنیم؟ بگیم اینا ناسخه؟ بگیم اینا مخصصه؟ کاشف از یک قرینه است؟ یا نه بگیم اینا در ظاهر مکلف به عام بودن و الا در واقع مکلف به خاص بودن؟ کدوم اینا رو بگیم؟ ایشون اولی و دومی رو باطل میکنن، سومی رو ان شاء الله ترجیح میدن مال فردا.